یه پایگاه هوایی فوق‌العاده گرون تو عراق ساخته ایم. ما عراق ترک نمی کنیم مگه اینکه پول به ما برگردانن. چه معنی داره این حرف؟
غلط کرده. ببینید از نظر قانونی اصلا چیه؟ من میام خونه شما رو اشغال کنم، بعد توش هم یه تو زمینی که از شما اشغال کردم یه بنای گندم بزدم، بعد پولش شما به من بدی؟ این حرف من نزده بابا، این حرف های سرا منطق نداره، قلدریه، قانون بین المللی نیست. من عرض کردم نمیدونم دیشتم خدمت شما بودم یا نه، با شما داشتم، ولی مهمون رسمی دولت عراق چه گذرنامه سیاسی داشت؟ توسط عراق استقبال شده در فرودگاه غیر نظامی،
بله،
با نخست وزیر و شخصیت رو دیگه وقت ملاقات داشته. این حرفی که جناب آقای عادل المهدی امروز توی چیز زد،
بله بله،
پارلمان عراق زد، بله. اینا ترور کردن، بعد میگن بله میخواسته بر علیه ما عملیات انجام بده فلان. ببین این قلدری زورخویی این ولی قلدری دیگه جواب نمیده. اگه میخواست جواب بده که مردم اینجوری تایید نمیکردن، مردم باید میترسیدن. اگه این میخواست جواب بده که رئیس نخست وزیر عراق باید میترسید و حرف میزد. دوره قلدری و بزندر رو تموم شده.
یه جورای آیه شیخ الاسلام پاسخ این قلدری یه جوری دیگه هم داده شده. الان چینی ها اعلام کردن که ما حاضرین به عراق کمک کنیم در بازسازی و یه قرارداد میلیارد دلاری هم بسته به عراق با چین برای بازسازی. یه جوری دارن چین رو به جون آمریکایی ها میندازن.
اصلا این ناراحتی عراق آمریکایی ها که ملت عراق داره میره به طرف استقلال، داره میره خودش تصمیم میگیره به نفع خودش. از این که عراقی ها با روزها شروع کردن مذاکره خرید اسلحه ناراحت هست. از این که عراقی ها با چینی ها شروع کردن مذاکره با کار اقتصادی ناراحت هست. از این که مرز عراق و سوریه افتتاح میشه ناراحت هست. اینا احمق هست. آقای ترامپ در قرن های گذشته زندگی میکنه، میخواست مثل قلدرها و امپراتوری ها عمل بکنه و میخواد که حد... من اعتقاد دارم که نه تنها محبوبیتش در داخل امریکا نزول خواهد کرد، نه تنها در صحنه بین‌المللی توان جمع‌بندی و اجماع‌سازی نخواهد داشت، انشاءالله انتخاب مجدد هم نمیشه.
بله، خیلی متشکرم آقای شیخ الاسلام کاشاس محترم غرب آسیا، براتون از این موفقیت میکنم.
سلامت باشید.
خداحافظ. شبکه رادیویی اقتصاد با برنامه رهگفت همراه شما هستیم. در برنامه امشب به پایان حضور شما آمریکا در غرب آسیا و عراق میپردازیم و چالش های احتمالی که در این منطقه به وجود خواهد اومد، بیشتر برای آمریکایی ها تا مردم غرب آسیا. همراه ما باشید با این برنامه. در ادامه برنامه رهگفت جناب آقای دکتر علی باقری معاون محترم بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر محترم ستاد حقوق بشر دستگاه قضایی به ما پیوستند. آقای دکتر باقری خدمت جناب علی سلام و شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد و تسلیت میگم خدمت جناب علی. آقای دکتر باقری سلام عرض بکنم.
منم سلام عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
متشکرم. آقای دکتر باقری جناب علی به تازگی به معاونت امور بین الملل و حقوق بشر دستگاه قضایی منصوب شدید و این امید میره که با مسئولیت جدیدی که پذیرفتید بتونیم گام‌های بلندی رو در خصوص احقاق حقوقی در دستگاه‌های بین‌المللی برداریم. به ویژه اتفاقی در عراق افتاد، جنایت تروریستی آمریکا. ما این موضوع رو به لحاظ حقوقی در عرصه بین‌الملل چطور بایستی پیگیری بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته به نظر من این موضوع اصلا بسیار فراتر از بحث‌های حقوقی است. این یک جنایت بزرگه که به اصطلاح اصلا نمیشه با هیچ معیار یا چارچوب حقوقی اون رو مورد به اصطلاح ارزیابی قرار داد یا مورد بازخواست قرار داد. البته اون نکته شما درسته که بالاخره از همه ظرفیت‌ها برای این به اصطلاح تهاجمی که رژیم آمریکا در عرصه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و عرصه‌های دیگه علیه مردم ایران ترتیب داده باید استفاده کرد. خب یکی از عرصه‌هاش هم عرصه‌های حقوقی و زمینه‌هاییست که تو مناسبات بین‌المللی میشه ازش استفاده کرد و رژیم ایالات متحده آمریکا رو از حضور شما که نسبت به اقدامات که میخواد انجام بده هزینه مند کرد و اجازه نداد که او بتونه یک هزینه هر اقدامی رو که فکر میکنه که میتونه انجام بده انجام بده. توی زمینه در واقع بسترها و زمینه های مختلفی وجود داره، هم در عرصه مناسبات حقوقی بین المللی برای پیگیری این اصطلاح اقدام جنایتکارانه‌ای که رژیم ایالات متحده آمریکا انجام داد، و هم تو عرصه به اصطلاح ظرفیت حقوق بشر که یک اقدام ضد حقوق بشر و موازین حقوق بشر.
آقای دکتر باقری، ما صدای شما رو خیلی شفاف نداریم، نمیدونم در حال حرکت هستید جناب علی؟ آقای دکتر باقری ظاهرن ارتباط ما با دکتر باقری قطع شد. همکارانم در تلاش هستن که دوباره با ایشون ارتباط بگیرن و در خصوص پیگیری های حقوقی یا استفاده از همه ظرفیت ها برای احقاق حقوق در عرصه های بین المللی با ایشون گفتگو کنیم. البته آمریکا در طول تاریخ ثابت کرده که به هیچ یک از موازین بین‌المللی پایبند نیست. خروجش از معاهده‌های مختلف که برجام یکی از اونها بوده نشون میده که هیچ احترامی برای حقوق بین‌الملل قائل نیست. اما دست کم تأثیر پیگیری حقوق ما در عرصه بین‌الملل در افکار عمومی جهان خودش رو نشون میده. اینکه ما شاهدیم در کشور آمریکا بیش از 100 تظاهرات برگزار میشه و مردم آمریکا اعلام میکنن، کسایی که در این تظاهرات حضور دارن اعلام میکنن که ما رئیس جمهور دیوانه‌ای مثل ترامپ رو نمیخوایم که کشور ما رو به سمت بحران ببره. این خودش نشون میده که این پیگیری ها و این تاثیرگذاری ها در افکار عمومی اثر خودش رو میگذاره. آقای دکتر باقری کنی، من به شما سلام مجدد میگم و به ادامه صحبت های جناب علی میشنویم.
خواهش میکنم. ما از همون روز جمعه که این اتفاق افتاد چند گروه رو تشکیل دادیم برای اینکه بتونیم زمینه‌های پیگیری این جنایت آمریکا رو تو عرصه‌های حقوق بین‌المللی و همینطور تو عرصه حقوق بشر بتونیم مورد پیگیری قرار بدیم. همین امروز هم من بعد از تشکیل از حضور شما که این کارگروه‌ها مجدداً بعد از دو روز گذشته که شنبه و شنبه جلسه داشتن، امروز هم باز بعد از مراسم تشییع از حضور شما که بحث داشتیم تا بشه از ظرفیت های مختلفی که تو کشور وجود داره، چه وزارت امور خارجه و یا معاونت حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و همینطور عرصه های که خود ستاد حقوق بشر تو مناسباتش با شورای حقوق بشر، کمیسیون عالی حقوق بشر و ظرفیت های دیگه هست، در واقع بحث ها رو جمع‌بندی کردیم که بتونیم در اولین فرصت بتونیم اینها رو تو عرصه بین‌المللی مورد پیگیری قرار بدیم انشاءالله.
آقای دکتر باقری، تا اونجا که من خاطرم هست جناب علی با تیم آقای دکتر جلیلی به دفعات و به کرات با اینها گفتگو کردید. در خصوص موضوع هستی، خاطرتون هست دیگه؟
بله.
فکر میکنم آخرین گفتگوها تو بغداد بوده که به سالهای پایانی دولت دهم هم برمیگشت. چقدر واقعا اینها رو پایبند میبینید؟ من منظورم مشخصا آمریکایی هاست. چقدر اینها رو پایبند میبینید به حقوق بین الملل؟
آمریکایی‌ها که اصلا هیچ پایبندی به حقوق بین الملل ندارن. آمریکایی‌ها حقوق بین الملل رو یک ابزاری در اختیار خودشون میدونن برای در واقع تحمیل سیاست‌های زیادخواهانه خودشون. که امر بدیهی است. اونها اصلا ما هم در واقع نمیخوام اتکا بکنیم به حقوق بین الملل. ما بحثمون این است که از همه ظرفیت ها باید استفاده کرد برای احقاق حقوق ملت ایران. یکی از اون راه ها حقوق بین الملله. ولی ما متکی این نیستیم که در واقع بگیم نه فقط از این مسیر میخوام بریم و این مسیر هم میتونیم به حقوقمون دست پیدا کنیم. ولی در واقع چون ما نمایندگان ملت هستیم باید از همه ظرفیت ها استفاده کنیم. یکی از ظرفیت ها هم این هست. هم من اول عرضم عرض کردم
فرمودید بله
جنایت آمریکا اصلا در حد حقوق بشر و اینا اصلا قابل توصیف نیست که بگیم نقض حقوق بشر شده اصلا.
بله.
یک جنایت بسیار بزرگه. همین در واقع واکنش که مردم ایران تو این چند روز نسبت به این جنایت آمریکایی نشون دادن، این خودش بهترین دلیل و گواهه بر اینه که آمریکایی‌ها چه جنایت بزرگی رو انجام دادن که در واقع یک ملت بزرگی ملت ایران و یک در واقع جهان به بزرگی جهان اسلام و جهان مقاومت رو اینها از روز شما که تحت تاثیر قرار دادن. تو این جهت نباید در واقع فکر کنیم که صرفا با اتکا به ظرفیت حقوق بین المللی میتونیم حقوق ملت ایران رو استفاده بکنیم و از اون طرف نباید به اونم بی‌توجه باشیم. یعنی ما چون مسئولیت این کار رو داریم از همه توان و ظرفیت به اصطلاح کشور تو این عرصه باید استفاده کنیم و استفاده هم خواهیم کرد تا بتونیم از حضور شما که ذره ای از حقوق ملت ایران رو اجازه ندیم که مورد خدشه واقع بشه و اگر خدایی نکرده به بهانه یا اونا مورد خدشه قرار دادن به گونه اونا رو هزینه مند بکنیم که اونها نتونن این مسیر رو ادامه بدن و حقوق ملت ایران هم استیفا بشه.
خب نکته همینه آقای دکتر باقری. نکته اینجاست که ما حالا امشب داریم به بحث خروج آمریکایی‌ها از غرب آسیا میپردازیم یا پایان حضور شومشون. یه شنونده عزیزی برای ما پیامک فرستاد. من این پیام رو خلاصه و مختصرش رو برای شما میخونم آقای دکتر باقری، اگه ممکنه به این سوال پاسخ بدید. ایشون گفتن که معمولا بازی‌های سیاسی احزاب و افراد متنوع سیاسی آمریکا در یه اتاق فکری تجزیه و تحلیل میشه، مثلا حضور مردم در تشییع پیکر مطهر شهدا، اینکه این حضور چه معنایی داره، آیا میتونه یه انتقامی باشه یا گام نخست انتقام بشه، در کنارش تصمیماتی که دولت یا دستگاه قضایی ما میگیره برای پیگیری حقوقی این موضوع، یا از نظری که ترامپ شب گذشته کرده بود که به 52 نقطه فرهنگی ایران در دسترس ما قرار داره، اگر بخواید انتقام گیری کنید ما چه میکنیم و چه میکنیم. این تو اتاق فکر تجزیه و تحلیل میشه و دربارش رأی گیری و در انتها عملیاتی میشه. فکر میکنید مجموع اقدامات این چنینی ما چقدر بتونه تأثیر بگذاره در خروج آمریکا از منطقه؟
اقدامات حقوق بین المللی رو میفهمید؟
هم این هم حضور ما در مراسم تشییع پیکر شهدا که به تعبیر رسانه‌های غربی نخستین انتقام ایرانی ها بوده.
بله. اون نیا کنید یکی از اهدافی که آمریکایی‌ها در این چند سال اخیر دارن دنبال میکنن در قبال جمهوری اسلامی ایران این است که با در واقع فشار حد اکثری به تعبیر خودشون با تمرکز روی فشار اقتصادی بتونن در واقع هدف خودشون رو تأمین کنن. نگاه اونها این است که ابتداعاً بتونن با این فشار نظام رو به اصطلاح انعطاف وادار بکنن که نظام در قبال اونها به اصطلاح در محتواش تغییر بده و سیاست‌های اونها رو به نوعی بپذیره. خب اینا تو این یک سال خورده گذشته که به اصطلاح این سیاست فشار حد اکثری رو اعمال کردن دیدن نه، نظام عزم جدی داره و ایستادگی در مقابل زورگویی ها و احقاق حق ملت ایران. وقتی که این رو اینا به اصطلاح این مسیر رو بنبست دیدن یه مسیر دیگه انتخاب کردن و اون مسیرش هم این بود که فشار اقتصادی اونقدر زیاد بکنیم تا در واقع شکاف ایجاد بشه بین مردم و نظام. چون در واقع اتفاقاتی هم که تو همین به دوره اخیر افتاد مثل از حضور شما که اتفاقاتی که در دیماه به اصطلاح 96 افتاد یا مرداد سال گذشته افتاد یا همین قضیه که سوء استفاده ای که برخی کردن از این به اصطلاح نارضایتی که مردم داشتن در مورد قضیه بنزین، اینها همش در واقع تو همون راستا بود که بتونن در واقع این شکاف بین مردم و نظام رو به اصطلاح ایجاد بکنن و از اینجا بتونن اون بهره خودشونو ببرن، یعنی نتیجه اون فشار حداکثری رو که تحمیل خواسته خودشون بر ملت ایران بود رو ببرن. آمریکایی‌ها با این به اصطلاح خطی که با این جنایتی که انجام دادن متوجه نشدن که دچار یک به اصطلاح خطای راهبردی شدن، به دلیل اینکه مردم تمامی در واقع اختلاف سلیقه‌ها و از حضور شما که نگاه‌های متفاوت رو کنار گذاشتن و همه در یک جبهه با یک صدا و با یک از حضور شما که نگاه نسبت به منافع ملیشون اومدن تو صحنه حاضر شدن. و نکته مهم اینه که تو این قضیه همه در واقع دشمن اصلی رو آمریکا دونستن.
بله.
آمریکایی که این همه سرمایه گذاری کرده بودن برای جدایی مردم از نظام، با این جنایتشون در واقع همه اون چیزایی که به اصطلاح تو ذهن خودشون تدارک دیده بودن همه رو پنبه کردن. و این به نظر من اونجوری که شما فرمودید یک بزرگترین عرض حضور شما که پاسخ به رژیم آمریکا بود برای اینکه میخواست با به اصطلاح به شهادت رسوندن شهید سلیمانی فکر این تصور رو داشته باشه که میتونه از حضور شما که ملت ایران رو از حضور شما که وادار به انعطاف در مواضع به حقش بکنه و اونها رو وادار بکنه که از حقوق خودشون عقب نشینی بکنن. این حضور مردم نشون داد که نه تنها مردم نسبت به این زیادی خواهی آمریکا هیچ گونه اضافه به خرج نمیدن، بلکه جدیتر، مصممتر، با عزمتر و قاطعتر در مقابل زیادی خواهی آمریکا ایستادن. روی این جدی همه کسی جرأت هم نمیکنه که راجع به این که مثلا راجع به هم با آمریکا میشه اصلا امکان صحبتی یا مذاکره وجود داره. اصلا این از روزش که بساط این قضیه رو آمریکایی‌ها با این اقدام جنایتکارانشون از روزش شما که جمع کردن.
خیلی متشکرم دکتر باقری. به عنوان آخرین سوال، تحلیلتون از گام پنجم برجامی که شب گذشته برداشته شد چیه؟
اون به نظر من یه بستر دیگه است، اون رو باید بذاریم توی یک نشست دیگه ای به نظر من بحث
کنیم. دکتر واکنششون دادن اروپایی ها؟
اون به نظر من یه بحث جداگانه.
نه من به خاطر واکنشی که اروپایی ها به این موضوع نشون دادن میپرسم، چون
میدونم متوجهم فهمیدم، ولی به نظر من اونو باید یک در واقع یک بحث جداگانه میطلبه که انشالله اگر فرصتی باشه خدمتتون هست.
خیلی متشکرم از زمان شبه. انتخاب جناب عالی به این مسئولیت، اولین ارتباط شما با رادیو اقتصاد هست آقای دکتر باقری یکنی. من خواهش میکنم که این ارتباط رو حتما بیشتر بفرمایید و ما بیشتر خدمتتون باشیم و سوالات این از این دست رو بتونیم بیشتر از جناب عالی بپرسیم.
انشالله که هم ما و هم شما بیشتر بتونیم در خدمت این مردم شریف باشیم که واقعا این حضورشون تو این روزها در جای جای اسلامی برای تکوین شهید سلیمانی و تکوین در واقع سربازان مدافع کشور و انقلاب و وطن واقعا وظیفه همه ما و مسئولیت همه ما رو بیشتر میکنه. بعد هم از خدا بخوایم و همین که خودمون بیشتر تلاش بکنیم که بیش از پیش به مردم خدمت بکنیم. اگر تو این زمینه از بنده کاری بر بیاد که در واقع پاسخگو فرمایش شما باشم
خواهش میکنم. خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر علی باقری کنی، معاون محترم بین الملل دستگاه قضایی، براتون از این موفقیت میکنم.
منم همینطور از شما متشکرم و امیدوارم که موفق باشید.
خداحافظ.
خداحافظ.
و یک بار دیگه یاد سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و دیگر هم رزمانش رو گرامی دارم.
اروان اروان شده ای فرمان چقدر اروان اروان شده ای فرمان چقدر مثل مولا شده ای فرمان چقدر مثل مولا شده ای ای جسم مقدس در آغوش حسین مانند علی اکبر لیلا شده ای ای جسم مقدس در آغوش حسین مانند علی اکبر لیلا شده ای اصلا تو چگونه با ترکای تنه، اصلا تو چگونه با ترکای تنه، بر روی هوای سبز و جا شده ای، بر روی هوای سبز و جا شده ای، دستان قلم شده گواهی میدان، دستان قلم شده گواهی میدان، دلداده ی روزه های سقا شده ای، دلداده ی روزه های سقا شده ای، آتش به تمام فکرت آمده است، آتش به تمام فکرت آمده است، حالا چقدر شبیه زهرا شده ای، حالا چقدر شبیه زهرا شده ای، حالا چقدر شبیه زهرا شده ای، ای جانم و سه جانانم و سه، ای جانم و سه
وظیفه ما در رادیو اقتصاد پرداختن به موضوعات مختلف از جنبه‌های اقتصادی است، همچنین همین حمله تروریستی آمریکای جنایتکار و ابعاد اقتصادی که ممکنه داشته باشه. نامه‌ای رو 20 اندیشکده به رئیس جمهور دادن و مبنی بر این که باید در ابعاد اقتصادی و سیاسی هم به ترور شهید سلیمانی پاسخ بدیم. جناب آقای دکتر مروی، رئیس محترم اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف، روی خط ارتباطی ما هستن. درباره این نامه با ایشون بیشتر گفتگو بکنیم. البته ما فردا شب موضوع برنامه رحیاتمون همین نامه است که به طور کامل به ابعاد مختلف اون خواهیم پرداخت. امشب فرصت رو مناسب دیدیم با توجه به اینکه نامه تازه منتشر شده، به ابعاد مختلف این نامه به طور مختصر اشاره بکنیم. آقای دکتر مروی سلام، شب بخیر، خیلی خوش آمدید به رحیافت رادیو اقتصاد.
سلام خدمت شما، همکاران محترمتون و مخاطبین عزیز برنامه.
خیلی متشکرم، زنده باشید. درباره این نامه مهم آقای دکتر مروی برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید و ابعاد اون رو به صورت تیتروار و خلاصه برای ما باز کنید.
ببینید، این نامه مبتنی بر را این تحلیلی که دوستان حوزه روابط و بین الملل اندیشکده انجام دادن و همچنین بر اساس پیشنهادات و محتوایی که بقیه اندیشکده‌های محترم که حضور دارن تو این بیانیه دادن تدوین شده و امهات مطلبم که روشن هست دیگه، چون بیانیه خیلی سعی شده فشرده نوشته بشه. اولین بحث اینه که خب ما اگر در عرصه بین‌الملل با توجه به مناسباتی که بین کشورها حاکمه بخوایم بیان ببینیم و حتی اگر بحث این که خب ابعاد حیثیتی الان این مسئله برام پیدا کرده رو هم کنار بذاریم و سعی کنیم صرفا با این دید که خب روابط بین‌الملل بر اساس واکنش‌های متقابل شکل میگیره و میشه اینا رو در قالب یه پالیتیکال گیم، یه بازی سیاسی تعبیر کرد و استراتژی‌ها باید به نحو بهینه چیده بشه، اون استراتژی که برای ایران در واقع حالت قالب داره، یعنی تضمین کننده منافع ملی ما هست، اینه که واکنش ایران به این اقدام بایستی چند تا ویژگی داشته باشه. اولی ویژگیش اینه که بایستی متناسب باشه با این در واقع ضربه‌ای که خورده شده، ضربه‌ای که به ما زده شده، و حتی بزرگتر باشه، یعنی از این ضربه نباید کوچکتر باشه. این یک. دوم این که مستقیم باید باشه، یعنی ممکنه ما بگیم حالا به پروکسی‌های آمریکا در منطقه اگه زده بشه خب این خوبه، بد نیست، ولی بایستی یه جایی مستقیم به خود آمریکایی‌ها اصابت کنه، بایستی به هنگام باشه، به هیچ وجه نبایستی از این حدی بیشتر به تأخیر انداخته بشه، محاسبه‌گری باید درش وجود داشته باشه، ولی این نباید باعث بشه که کلن اونقدر به تأخیر بیفته که ما این سرمایه اجتماعی که الان مطالبه میکنه این واکنش رو از دست بدیم. و خب اینها مهمترین ویژگی‌های هستش که بایستی واکنش ما داشته باشه. ضمن اینی که خب بایستی این واکنش هم به گونه‌ای باشه که حتما اهداف ما رو برآورده بکنه، که خب توی اهدافی که ما داریم اصلی ترین هدف چه واسه بشه گفت در کوتاه مدت این هستش که در کوتاه مدت و میان مدت این هستش که آمریکا بایستی به طور کامل از منطقه ما خارج بشه، حضور نظامیش کامل قطع بشه، و ضمن این که این احیای حیثیت صورت بگیره برای ایران و خب اینم شاید چه بسا یکی از در واقع راهاش اینه که بایستی این پالیتیکال گیم رو به نحوی باید ایران بازی کنه که ترامپ توی انتخابات بعدی به هیچ وجه رأی نیاره. حالا این جزئیاتش نمیشه الان مطرح کرد.
همینطوره بله.
یه بخشش هم که بحث محرمانه است ولی خب این اجمال قضیه است.
بله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر مروی عزیز. ما البته آقای دکتر فردا شب انشاءالله این موضوع رو به طور کامل با کمک خود جنواری و دیگر همفکرانتون بررسی خواهیم کرد، به بخش از زوایا هم خواهیم پرداخت. در اثنایی که جنواری داشتید صحبت میکردید اشاره کردید به چند ویژگی این پاسخ و اینکه به هنگام باشه، متناسب باشه و مستقیم باشه. شنوندای عزیز ما بعضا پرسیدن که آقای دکتر باید مثال بزنن این موضوعات رو. حالا فکر می‌کنم یکیش بحث خروج نظامیان آمریکایی از منطقه غرب آسیا و عراق باشه که در واقع یکی از اولین نتایج این ترور بعد باشه، و سوالی که داشتم از خواستن که اگه ممکنه آقای دکتر مثال بزنن، اگه میتونید مثال بزنید خیلی کوتاه بفهمید آقای دکتر.
ببینید بعضی از مصادیقش که مثلا واکنش ما مستقیم باید باشه، مثلا حالا البته این صرفا من باب مثال میگم چون وارد مصادیق شدم تو این گونه مواردم، چون با نظامی و امنیت ملی
نه، حالا اونجاست که میشه آی دکتر.
مثلا فرض کنید، حالا اینو صرفا من با مثال بگم، مثلا شما ممکنه یه ناو آمریکایی رو بزنید، خب یا یعنی مستقیم باید خود آمریکا درگیر بشه. یه موقع شما میگید شرکای سیاسی نظامی امنیتی آمریکا رو ما بیاییم بزنیم، منافع اونا رو هدف قرار بدیم مثلا.
بله.
یه موقع میگید مستقیم باید یه جایی باشه که خود آمریکا توش حضور داشته باشه، یا منافع خود شخص ترامپ توش درگیر باشه. خب به هنگام بودنش هم یعنی این که این واکنش دیگه نباید از یه سقف زمانی مشخصی عقب‌تر بیفته. حالا این سقف زمانی رو شما ممکنه فرض کنید مثلا بستگی داره شما این گیم رو چجوری بذارید، ممکنه شما فرض کنید از چند روز تا دیگه حداقل از یک دو ماه باید این واکنش صورت بگیره.
بله. خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر مروی، براتون از این موفقیت میکنم. شبتون بخیر.
خدا حافظ. شب شما بخیر. خدا نگهدار. خدا نگهدار. زنده باشید.
خب ساعت 21 و 26 دقیقه و 46 ثانیه است. شما رادیو اقتصاد رو گوش میکنید. یکی از ادعاهای آمریکایی‌ها و به تعبیری لافزنی‌هایی که صورت گرفته بود، بحث ادعای اونها درباره نابودی پالایشگاه‌های ایران بود. آقای دکتر علیرضا ضیغمی، معاون محترم اسبق وزیر نفت و مدیر عامل اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، روی خط ارتباطی ما هستند. در این باره با ایشون صحبت بکنیم. آقای ضیغمی، خدمت جناب عالی سلام، شب بخیر میگم.
سلام عرض میکنم، تسلیت عرض میکنم، تسلیت و تبریک البته عرض میکنم و مثلا شهادت های سردار قاسم سلیمانی و همرزمان ایشون.
متشکرم. آقای ضیغمی، شما زمان جنگ هم در صنعت نفت کشور مشغول به خدمت بودید.
بله.
اون زمان هم همین بحثا مطرح میشد از سوی صدام. به حال صدام 32 تا کشور کمکش میکردن دیگه.
بله بله.
یا سلاح بهش میدادن یا اطلاعات بهش میدادن. و مثلا سال 64-65 که به تهران حمله موشکی میکرد یا به شهرهای ما حمله موشکی میکرد، این نرم افزار گوگلرز که الان در اختیار همه مردم هست، و اون زمان رامسفلد وزیر وقت دفاع آمریکا در اختیار صدام قرار داده بود برای اینکه بتونه جای مختلف کشور ما رو هدف قرار بده. بله. اون زمان نتونستن یه همچین غلطی بکنن. الان یه همچین ادعایی کردن. آیا اینها ادعاست، ادعاهای مسبوق به واقعیت یا ادعا و لافزنی است؟
بله، همونطور که جناب آقای فرمان بودید، خب به هر حال اینا بالاخره میخوان یه طوری صحبت بکنن که از غافل عقب نیفتن، و خب یه دستگوری به آب دادن. خب دنیا الحمدلله پسیج شدن، یعنی به دفاع از جمهوری اسلامی این اقدامات آمریکا رو به دنیایی که انسانیت سرش میشه محکوم کردن. حالا اینا بالاخره میخوان عقب نیفتن و یه همچین تعدیدهایی میکنن که پالایشگاه که نابود شدنی نیست.
بله
پالایشگاه در زمان 8 سال دفاع مقدس، هم پالایشگاه هم تورم به خونه هم مراکز تولید نفت خام و اینها مورد حمله قرار میگیره. براتون معناش این نیست که اونا خیلی قوی بودن، نه اونا خب امکانات هم تو که شما بشاره داشتید، هواپیمای سوپر استاندارد، هوا